بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض تبریک و تهنیت خدمت حضار عالی قدر، برادران و خواهران بزرگوار، به مناسبت میلاد بسیار فرخنده و مسعود فخر کائنات، سید المرسلین، رسول ثقلین، نبی رحمت و فرزند گرانقدرش، وجود و مبارک صادق آل رسول علیه و علیه مسلات و علیه مسلام. فرصت بسیار مختنمیست به هم دلناه که خدمت عزیزان انشاءالله به حول قوه الهی ساعتی رو در فضل و منقبت این بزرگ انسان آفرینش انشاءالله طی کنیم. در دو نوبت گذشته و دو سال پیشین به این مناسبت که افتخاره سخن در این انجمن دست میداد، کلام اختصاص یافت به وجود و مبارک حضرت صادق علیه السلام. امسال رو این گونه پیش بینی شد و توفیق شد که انشاءالله عرض ارادتی به ساحت مقدس نبی رحمت باشد، به شمه از حال و هوای سیره عملی رسول مکرم خدمت عزیزان واخوانی شود. اما با این مقدمه عرض می کنم که اساساً پیامبران الهی مفاد عینی خواست خداوند از آفرینش هستند. صورت و سیرت پیامبران الهی نشان می دهد که خداوند چرا انسان را آفرید و مقصود او از وجود چیست. به همین خاطر می توان گفت که حق این است که سرمشق حیات طیبه و موحدانه وجود عینی پیامبران الهی و سیره عملی و گفتاری این بزرگواران باشد، چون آدمی رو قطعا به مقصود خداوند از آفرینش چنین پیروی رهنمون خواهد کرد. بدیهیست باز که در میان پیامبران الهی صدر نشین برتر خاتم النبیین است که با جایگاه خاتمیت، که یه نوبتی هم در همین جا موضوع خاتمیت رو یه سالی خدمت عزیزان بحث می کردیم که الخاتم من ختم المراتب بعصرا. اگر بناست شخصیت نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین باشد، در تمام جوانب باید خاتم باشد و خاتم باشد، در تمام فضائل و مناقب، یعنی وجود مبارک و جلوه اتم تجلیات جلال و جمال الهی در عالم وجود و در میان انسان هاست. به همین خاطر واژگانی مانند اسوه یا قدوه که در ساحت وحی به پیامبر اطلاق می شود، همین مفهوم رو می رساند که دیگه ذات پروردگار نمونه عینیه خواسته های خیش و از انسان ها در وجود محقق فرموده است و پیش روی انسان ها قرار داده است. اگر یک قدری باریک بینانه نگاه کنیم، واژه‌ای که با عنوان سیره متداول است در میان مسلمانان به اسناد پیامبر داده می شود و سیره عملی یا سیره نبوی به طور کلی گفته می شود، به دقت می توان گفت که از دو واژه قرآن وام گرفته شده است. یعنی دو فعل رو در قرآن نسبت پیامبر ملاحظه می فرمایید که سند مستند و علت لزوم و وجوب تبعیت از سیره پیامبر است. این دو واژه، یکی ناظر به سیره قولی است و دیگری سیره عملی، هنگامی که این دو واژه کنار هم قرار گرفته می شود. یعنی واژگان اطاعت و تبعیت. هنگامی که خداوند سبحان فرمان به اطاعت پیامبر می دهد و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول می فرماید، اطاعت کنید از خدا و رسول، و به شکل بسیار جازمان و قطعی فرمود و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی که اطاعت از پیامبر کند قطعا اطاعت از خداوند فرموده است. با توجه به پیوستگی کلمه اطاعت و تبعیت، قدر مسلم اطاعت پذیرش قولی است، همان که سمعا و طاعتا، شنیدن است و پذیرش است. می توان گفت فعل اطاعت، امر اطاعت که نسبت پیامبر مکرم اسلام از سوی خداوند صادر می شود، سند مستند لزوم پیروی از سیره قولی رسول مکلم است حداقل. اما هنگامی که واژه تبعیت را در کنار اطاعت می بینیم، که بارها در تفسیر خدمت عزیزان گفته شده است که تبعیت ناظر و متوجه به پذیرش و پیروی عینی و عملی است، و قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر ادعای محبت خدا دارید بیایید و تبعیت من کنید تا خداوند شما را دوست داشته باشد. فعل تبعیت دلیل لزوم پیروی از سیره عملی پیامبر مکرم اسلام است. پس بر مسلمانان لازم است، بر پیروان قرآن، که بکوشند و رفتار عملی، سیره عملی و قولی در وجود نازنین پیامبر و حیات طیبه پیامبر رو بجویند، کاوش کنند و نصب العین زندگی خودشون قرار بدن. مسلمانان البته این رو بچه همت قرار دادن در همون سالهای نخستین و میتوان گفت دهه های اول، و به دنبال اون صده های اول تاریخ اسلام این اتفاق افتاد و بزرگانی ابتداعا سینه به سینه اما به سرعت دست برقلم شدند و سیره عملی پیامبر رو نوشتند و بابی گشوده شد در میان مسلمانان تحت عنوان سیره نویسی، از ابن حنین و ابن هشام و دیگران بگیرید به دنبال اون حتی تا امروز، که این باب مبارک گشوده شد، واخانی روش قولی، عملی، گفتاری و رفتاری پیامبر در مجموعه بخش‌های زندگی مبارکش. این مقدمه را عرض کردم خدمت دوستان عزیز که یه پیش مقدمه پیش نیازی برای ورود به بحث سیره باشد با سند مستند قرآنی اون. حالا عرض می‌کنم از بخش‌های بسیار قابل تأمل و جستار جدی سیره و روش قولی و عملی نبی مکرم آنیست که بازگشت به رکن رکینی از اجزاء آفرینش و خلقت الهی دارد، و اون نیست مگر بحث زوجیت، خانواده، و به بیانی مشاهده کردن روش گفتاری و عملی پیامبر مع الاسره، به تعبیر عربی اون با خانواده، همسر، فرزندان، و این بخشی که به نوعی هم از وجوه شخصی زندگی پیامبر است و هم در این حال یه بچه مانند بقیه وجوه سیره پیامبر جنبه عمومی و اختباسی دارد برای همه مسلمانان. و به دلیل جایگاه رفیع زوجیت و اهمیتی که در آفرینش این مفهوم دارد، پس طبعاً اهمیت فزونتری دارد بر مسلمانان که به این بُعد توجه جدی کنند و نیاز خودشون را از این بخش دریافت کنند. بنده بررسی می‌کردم به شدت و مطالعات زیادی که اگر بخواهیم مجموعه روش قولی و عملی پیامبر را با خانواده خیش، با همون نگاه بُعد شخصی زندگی رسول خدا بررسی کنیم، به چه عناصری برخورد می کنیم به عنوان عناصر جدیتر و مهمتر، و به مقتضای محفل امشب و مقدار زمانی که در اختیار است و حال هوای مناسبت، من در مجموع عرض میکنم خدمت عزیزان سه عنوان عناصر اصلیه سیره قولی و عملیه نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی را در تعامل با خانواده خیش همسر و فرزندان نشان میدهد و میتوان بازگو کرد. این سه عنصر و سه عنوانی که عرض میکنم ابتداءً مهر ورزی، محبت و مودت است عزیزان. اصل دوم و عنصر دوم منزلت بخشی و تکریم و حرمت گذاری است. سوم میتوان گفت اثرگذاری، هدایتگری و تربیت است. یعنی اگر تمام مجموعه اون چه نقل شده است، انشاءالله این را عرض میکنم، مجموعه اون چه پیرامون رفتار نبی مکرم اسلام با خاندان خیش و خانواده خیش، اون چه در مجموعه منابع نوشته شده است رو میتوان تا حدی ادعا کرد که اصاره اون و چکیده اون به این سه اصل است. البته بدیهی است با توجه به این که هدف رسول خدا اساساً در مسیر رسالت او هدایتگری و اثرگذاری و سازندگی است، در این برخورده در ابعاد کوچکتر اون با خانواده نیز هدف پیامبر همین است که البته آن سومی است که عرض کردم، اما مبتنی بر دو اصل پیشین و دو عنصر قبل از آن. یعنی هنگامی که بذر محبت پاشیده می شود، اینو عرض می کنم بنده الان در این مقام این بحث رو خدمت دوستان میخوام بگم، اما با تعمق جدی در این بحث یه مدلی مکشوف میشه اصلا به طور کلی که هر کجا که بناست تعامل سازنده و اثرگذاری وجود داشته باشد، ما این سه اصل رو کنار هم باید ببینیم و چه زیباتر و بهتر که در فضای خانواده باشد که روابط اقتضا میکند صمیمانه تر باشد. تا بذر محبت عزیزان پاشیده نشود، تا زمانی که حرمت و منزلت بخشی در حق افراد دست ندهد، اثرگذاری و هدایتگری و سازندگی و تربیت محقق نخواهد شد. با این مقدمه ای که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، من امشب مایلم بیش از اون که مطلب خارج از بحث و به اصطلاح خود متن سیره عرض کنم، همین سه عنوانی که بازگو شد خدمت عزیزان، یعنی سه اصل، سه عنصر که اساساً میتوان گفت اون اجزاء اصلی تعامل نبی مکرم رو در مقام گفتار و رفتار با همسر و فرزندان شکل میدهد که قطعاً باید روش عینی و عملی ما مسلمانان همین باشد، خدمت دوستان عزیز با ذکر مصادیق عرض می کنم و توضیحات لازم رو در این بین خدمت بزرگواران تقدیم می دارم. عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، اما در مقام اول مهرورزی و محبت. اساساً به طور کلی در مجموعه گفتار و رفتار نبی مکرم اسلام فراوان ادله این بحث وجود دارد که وجود و مبارک پیامبر این اصل محبت رو به سه جور و سه شیوه نسبت به خاندان خیش عمل می فرمودن. یک، اصرار ورزی بر نفس ابراز محبت عزیزان، یعنی بخش اول این اصل محبت و مودت مهر ورزی، این که پیامبر در سیره گفتاری و رفتاری خودشون اصرار شدیدی می‌ورزیدن به ابراز محبت به همسر و فرزندان. البته اینجا عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، خب ایام سرور و شادی است، عرض می‌کنم که سوء استفاده‌ای برای جماعتی نخواهد شد مطالب ما. اون چه عرض می‌کنیم ولو ممکن لحن و خطاب مردانه باشد و مردان بیشتر مورد خطاب، اما تفاوتی نمی‌کند، زوجیته. یعنی اون چه می‌خوانیم از منظر نبی مکرم اسلام وظیفه سیره عملی است که بر دوش زن و مرد و به تبع نسبت فرزندان از ناحیه والدین خواهد بود، نه مردان به تنهایی یا زنان به تنهایی. نفس خود ابراز محبت رو پیامبر چه در مقام گفتار چه در مقام رفتار جدی می‌گرفتن. من جمله دیگه من سندها رو نمیخونم، چون حداقل من با تمام ملاحظات چیزایی که میخونم خدمتون بخونم، خیلی خیلی اینها رو من کوتاه کردم که یه مش نمونه خرواری رو خدمت عزیزان بازگو کنم، لذا فقط در حد ترجمه جایی که نیاز به توضیح باشد عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. قول الرجل للمرأه، فرمود هنگامی که انسان می گوید به همسر خیش از این سو یا از آن سو انی احبک، تو را دوست می دارم، یعنی اصرار ورزی بر ابراز محبت. هنگامی که می گوید انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، این ابراز محبت صادقانه هرگز از دل برون نمی رود و کار خود می کند. بذر محبت که پاشیده شد، ابراز شد، زمینه رو برای باقیه و ادامه رفتارها فراهم می کند. ابتداعا پس بنابراین می بینیم این اصرار ورزیست و ابراز محبت. در مقام گفتار عرض می کنم، همین به شکل زبان و گفتار این محبت ابراز شود و بازگو شود. حالا در مقام عمل بعد از ابراز عملی که در رفتار خود نبی مکرم اسلام آنچه دنیا محو گفتش آمدی کلمینی یا همیرا میزدی، عرض به خدمت عزیزان در مقام گفتار به ابراز زبانی، به حوزه عمل که میرسد این ابراز محبت، صرف زمان و وقت برای ابراز محبت و بهانه‌ای برای نشان دادن محبت از سوی پیامبر نسبت به همسران خیش یا نسبت به فرزندان به شدت و وضوح دیده می شود، چه در مقام گفتار توصیه ایشان، چه در مقام رفتار عمل کرده عینی نبی مکرم اسلام. حالا این ابراز ممکنه حتی ابراز به نظر باشد، مانند اون که فرمود نظر الوالد الی ولدهی حبن له عباده، نگریستن، نگاه کردن والدین به فرزندانشون با محبت در نزد خداوند عبادت محسوب می شود. از اون سو نظر الولد الی والدته حبن لهما عباده، وقتی این محبت رو در قالب نظر یه نگاه محبت آمیز فرزندان نسبت والدین نشان می دهند، عبادت در نزد خداوند محسوب می شود. پس ببینید ابراز زبانی، ابراز با بقیه اجزاء وجود، حتی با نظر و چشم امواج محبت رو منتقل کردن از سوی فرزندان به والدین، زن به شوهر، شوهر به زن، همین اجزاء خانواده. فرمود جلوس المرء عند عیاله، خیلی تکان دهنده است، جلوس المرء عند عیاله، اینی که انسان وقت بگذارد کنار همسر خیش بنشیند و با او گفتگو بکند، احب الی الله من اعتکاف بی مسجدی هذا، این محبوب تر است در نزد خداوند از اعتکاف در همین مسجد من، یعنی مسجد النبی، احب الی الله من اعتکاف بی مسجدی هذا، حوصله کردن، وقت گذاردن برای گفتگو و صرف زمان در کنار همسر. من میخونم عزیزان، اینها رو رد میشم، نمیدانم چه باید کرد که عزیزان بعد شاید حالا اگر زمینه شد من خواهش کنم که این مجموعه رو دوستان عزیز بعد انشالله با سرعت بیشتری در اختیار عزیزان قرار بدن. هر جز اینها قابل تأملات جدی است که امروزه میبینید به زبانهای مختلف در دانش‌های گوناگون تأکید میشه، که دیگه نمیخوام من حرمت بحث رو به کناری بگذارم، نمیخوام وارد مسائل تطبیقی بشم الان خدمت عزیزان. فرمود که ان النبی صفیه بنت اختب، از همسران پیامبر گفت ان النبی کان اذا صلى رکعتی الفجر، پیامبر گاه هنگامی که دو رکعت فجر و نافله نماز صبح رو می‌خواندن، فئن کنت مستيقظتن، اگر من بیدار بودم و خواب نبودم و پیامبر در کنار من بودن، شروع می‌کردن بین دو رکعت نافله صبح تا نماز صبح حدثنی، شروع می‌کردن با من گفتگو کردن،
و الا اگر خواب نبودم، اگر بیدار نبودم، منو بیدار نمی کردن. استجع به برنامه خودشون می پرداختن، حتی یعزن الصلاه تا وقت نمازشان باشد. خب در مقام گفتار و در مقام به اصطلاح عرض به خدمتون ابرازهای مختلف محبتی، چه با نگاه، چه با زبان، چه با گفتگو، چه صرف کردن وقت و فرصت. بعد سوم، بعد رفتارهای محبت آمیز و ملاطفات عینی، احسانی که پیامبر عمل می کردن. بعد از زبان، بعد از استفاده از اجزاء به اصطلاح ارتباطی مانند نگاه و غیره، خود رفتارها، شیوه رفتار محسنان و لطیفانه ای که پیامبر داشتن شگفت انگیز است. قدم الی البعیر، همین صفیه میگوید پیامبر اشتر برای من آوردن، میخواستم جایی برم، قدم الی البعیر و قدم فخذه، پیامبر لعز رجلی علیها، اشتر را آوردن جلو، زانوی خودشون رو پیامبر بالا آوردن که من پام روی زانوی شریفشون بگذارم و سوار اشتر بشم. فعظم تو ذالک، خجالت کشیدم، برای من سنگین بود این رفتاری که پیامبر انجام دادن. و وضعت فخذی علی فخذه ثم رکبت، جور دیگری پامو گذاردم که کف پای من بر زانوی شریف مبارکشون قرار نگیرد. این صفیه بنت اخطب، دختر همان بزرگ مرد قبیله یهودیان است که با ازدواج اون با پیامبر کل اون جماعت به اسلام پیوستند. جاء رجل الی رسول الله، آمد مردی به نزد نبی مکرم. اون طرف قضیه رو میخوام بگم. جاء رجل الی رسول الله، آمد کسی محضر مبارکشون. فقال لی زوجتون، یا رسول الله همسری دارم. اذا دخلتو، هنگامی که وارد خانه میشم، تلقتنی، به استقبال من میاد، آغوش باز میکند برای من. و اذا خرجتو، وقتی از خانه بیرون میایم، شیعتنی، تا گام آخر پشت سرم میاد، ملاطفت میکنه، ابراز لطف میکند. و اذا رأتنی محمومن، و هنگامی که من سر در گریبان بردم، اندوهی در وجود من دیده می شود متفکرانه، این همسر و این زن من، قالتلی، به من می گوید، ما یهمک، چه چیزی تو رو به فکر وادار کرده است؟ قصه چه داری؟ این کنت تحتم لرزقک فقد تکفل لک بهی غیرک، اگر فکر اقتصادی داری، مشکلات تورم و مشکلات زندگی و مسائل گرانی و امثال اینها داری، دلنگران نباش، خدا کفالت زندگی ما کرده است، من هم از تو توقع چندانی ندارم. و هنگامی که و این کنت تحتم، و اما اگر این تفکر تو و دلنگرانی تو لامر آخرتک، برای آخرت توست، فزاد الله همک، خدا به این اندوه و غم تو بیفزاید. این فکر و دلنگرانی که نتیجه اون تأمین سرای آخرت است. اینو که من گفتم، فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن، ان لله امالا، خداوند در زمین کارگزارانی و نمایندگانی دارد، و هاوهی من اماله، این همسر تو و زن تو از کارگزاران و نمایندگان خداست. و لها نصف اجر شهید، بدون اینکه به کارزار رفته باشد و بدون اینکه به میدان نبردی پا بگذارد، خداوند نیمی از اجر شهید رو با همین رفتار، با همین روش قولی و عملی محبت آمیز برای این زن منظور میکنه. وجود مبارکشون فرمودن تو مقام عمل، ان الرجل اذا سقى امراته، اگر مردی لیوان آبی را به دست بزنش میدهد، اذا ان الرجل اذا سقى امراته الماء اجره، خداوند این رو به عنوان اجر و فضیلت برای او منظور میکند. و ما من امراتن، هیچ زنی نیست که تسقی شربتا من ما، نوشیدنی رو به دست همسرش بدهد، یعنی محبتش رو عملا داره نشان میده، شاید خارج از وظایف باشد، الا کان خیرا لها، نیست مگر با فضیلت تر برای او، من عبادت سنت سیام نهارها و قیام لیلا، این یک ظرف نوشیدنی به دست همسر دادن و این گونه محبت رو ابراز کردن، برای او از یک سال که روزهای اون رو روزه بدارد و شبهای اون رو به قیام و صیام، به اصطلاح نماز و عبادت شب بگذراند، در نزد خداوند جایگاه برتر و رجحان و فضیلت فزونتری دارد. خب یکی از موضوعاتی که خیلی تو محبت نقش داره، بالاخره این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. بسیاری از مشکلاتی که بین زنان و شوهران پیش میاد از آشپزخانه شروع میشود، به جاهای دیگه ختم میشه دیگه. حالا این میدونیم هست دیگه، این سلیقه آشپزخانه اینها گاه بالاخره کار دست میده، مخصوصا انسان اگه اهل دلم باشه به معنای لغویش، دیگه مشکلات خانوادگی به دنبال این پیش میاد. بسیاری از خانم ها تو مشاوره ها که میگن دیگه من رگ خواب آقام رو پیدا کردیم که ایشان با شکم رام میشوند مثلا. تصور ببینید وجود مبارک نبی مکرم چه میفرماید. تکان دهنده است عزیزان. المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل اهله به شهوته. انسان مؤمن آنیست که به میل خانواده خودش غذا میخورد. اونها میپزند، درست میکنند، هرچه دوست دارند، اون هم مینشیند مثل یک انسان درست حسابی پای سفره میخورد و سخنی هم نمیگوید. خیلی این جمله تعیین کننده است. من از قدم نمیخوام وارد مسائل تطبیقی و حاشیه‌ای بشم. المؤمن یأکل به شهوت اهله. انسان مؤمن به میل خانواده خیش غذا میخورد و المنافق یأکل اهله به شهوته. اما انسان منافق خانواده خودش رو مجبور میکند که به میل او غذا بپزند، اگر دوست دارد یا دوست ندارد. اگر فلان چیز رو، ماده غذایی رو اساسیت دارد، تو این خانه سانکشن شده، تحریم شده و کسی حق ندارد نزدیک اون ماده غذایی بشد و بخورد. تصور بفرمایید. قیل لام ایوب، به ام ایوب گفتند، مادر ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری به مادر ایوب، همون زنی که پیامبر وقتی وارد مدینه شدند، اولین جایی که پا گذاردن خانه ابو ایوب انصاری بود به همت این زن، زرنگی این زن. قیل لام ایوب ایو طعام کان احب الی رسول الله. گفتند که شما که پیامبر اینجا میهمان بودند و عرض الی رسول الله من مقام که این که پیامبر در نزد شما ایستادن بودن مدتی، شما عرفتم ذالک لمقامی عندکم، میشناسید چه میلی پیامبر به غذا داشتن، ما میخوایم پیامبر رو دعوت کنیم چی براشون درست کنیم مثلا. قالت ما رأیته امر بطعام فصنع له بعینه. هیچگاه نشد پیامبر دستور غذایی بدن که امروز این رو درست کنید، فردا اون رو درست کنید، من این رو میل دارم، این رو میل ندارم. ولا رأینا اطیه به طعام قد تفعا به. یک بار هم دیده نشد در طول عمر که برای پیامبر همسرانش دیگران غذایی بیاورن، پیامبر با کراهت به این غذا نگاه کنه، یا بگه شور است، یا بگه ترش است، یا بگه شیرین است، یا بگه چرب است، یا بگوید که پخته است و نپخته است، سوخته است و نیم سوز است. هیچ پیامبر طعنی و عیبی در قضایی که همسرانشون برای ایشان و دیگران می آوردن، هیچ رسول خدا در اینجا عیبگیری نداشتن. از کلم موضوع خیلی موضوع مهم است. وجود اون بارکشون فرمود تو مقام ابراز احمدی، اکفرو من قبلت اولادکم. حالا نسبت فرزندانم عرض می کنم لابلای کلام، اکفرو من قبلت اولادکم، بسیار زیاد ببوسید همسرانتون. ببخشید، البته این گاهی هم عمدن اشتباه میشه دیگه، بله یه صلواتی بعد بزنم. قصه این رو قبلا گفتیم خدمت دوستان و بنا شده سانسور بشه دیگه، نگیم اون قسمت رو، الا ادامهش هم میگفتم بعد از اون. حتی فرمود اکثروا من قبلت اولادکم، بسیار ببوسید فرزندانتان را. فان لکم بکل قبلتن درجتون فلجنه، برای هر بوسه‌ای که بر فرزندانتون میدهید و مینهید، خداوند رتبه‌ای در بهشت به شما خواهد داد. و در یک کلمه این قسمت رو من به پایان میرسانم، بحث محبت رو و شواهدش رو. انس ابن مالک 10 سال با پیامبر زندگی کرد خدمتکار پیامبر بود. گفت ما رأیت احدن کان ارحم بالعیال من رسول الله. ندیدم کسی را مهرورزتر و مهربانتر به همسر و فرزندان از رسول خدا. این سیره عملی پیامبر عزیزان با خانواده است. جز اول اون، عنصر اول، مهرورزی و محبت. مهرورزی و محبتی که اصرار به ابراز قولی آن است، اصرار به صرف زمان برای این محبت، حالا میخواد در قالب گفتگو باشد یا هر چیز دیگری، یعنی صرف زمان برای محبت است، این نکته است. و سوم، رفتارهای محبت آمیز و احسان و لطف عینی و عملی. این قسمت اول. اصل دومی که عرض کردم محضر مبارک دوستان، اصل منزلت بخشی است. یعنی این محبت هنگامی که ما حرمت دهی و شخصیت بخشی به طرف و مخاطب است، برای همسر، شوهر، فرزندان است، چه می کند؟ هنگامی که تکریم و اکرام در میان می آید که فوق‌العاده در این جهت زیباست. من عرض می کنم این تکریم و منزلت بخشی هم از سوی نبی مکرم با سه شاخه داشت. یک، ابتداءً نکته مهمش این عزیزان، باور به اهمیت و منزلت همسر و فرزندان. این خیلی مهمه، دقت بفرمایید، تکرار میکنم. باور به اهمیت جایگاه همسر و فرزندان. بسیار میبینیم در مراجعات عزیزان، کسانی که اینها متدینند، اینها اهل تقوا و ایمانند، اما در ذهن و خیالشون اون اهمیت و جایگاه را ندارند. یعنی باری به هر جهت زندگی، بالاخره اگر زندگی نکنیم، زن نداشته باشیم، شوهر نداشته باشیم، چیکار کنیم؟ یعنی این رو به عنوان یه عادت میدونن. اون منزلت و جایگاه زن یا شوی در ذهن اینها وجود خارجی نداره، به این باور نرسیدن. اصل مطلب یه مطلب ذهنی و فکریه که انسان باور کنه اهمیت جایگاه همسر را برای خیش و به دنبال اون در مرحله بعدی فرزند را، که این بسیار بسیار نکته مهمی است. در حدی که فرمود وارد میشم، من مصادیق رو میخونم. ابتداعا بحث باور ذهنی است، ترتیبش رو عرض میکنم، بعد رفتارهای کرامت آمیز و منزلت بخش است، سوم اجتناب از رفتارهای موهن و توهین آمیز که به شدت تخریب میکنه تمام مسائل قبلی را. اینم سه ساعت داره که هر سه را الان خدمت دوستان در مقام بازگو کردن عرض میکنم. اخبرنی اخی جبرئیل، برادرم جبرئیل به من خبر داد و گفت ولم یوسینی بالنساء. اونقدر جبرئیل به من گفت، اونقدر جبرئیل سفارش کرد به حرمت زنان، از اون طرف بگید به حرمت شوهر، فرقی نمیکنه. حتی زنن تو ان لا یحل لزوجها ان یقول لها اف، در حدی که دیگه من پیامبر گمان کردم که اصلا نمیشه زن و شوهر با هم بگن اوه، حرام است، حرام است که به هم بگویند اوه. به اینجا رسید توصیه جبرئیل نسبت به حرمت و کرامت گذاردن نسبت به همسر برای من. فرمود که خیلی مهم، ببینید این از کلم باید حرمت ذهنی باشه. کان دخوله فی نفسه معزونا فی ذلک. از امیرالمؤمنین سوال کرد وجود بارک است مجتبی، بابا جدمون رسول خدا چطور اوقات شد تو خونه میگذروندن؟ فرمودن ما حسابگر بود پیامبر هنگامی که وارد خانه میشد. فاذا آوا الی منزله جزع دخوله ثلاثه اجزا. وقتی وارد خونه میشدن، از در که میومدن تو، وقتاشون رو سه بخش میکردن. جزء الله، یا بخششون در خونه میگذشت برای عبادتشون، تفکرشون، مسائلی که پیامبر دارن بین خودشون و خدا. و جزء لاهله، یک سوم از وقت رو میگذشت صرفا برای اهل. و جزء لنفسه، و یه بخش رو میذاشت برای امورات شخصی خودش تو مسائل مادی زندگی و اینها. البته این دیگه کار پیامبر است. ثم جزء جزءه بینه و بین الناس. بعد اون یک سوم خودش هم باز تقسیم میکرد به دیگران میداد. یعنی وجود اون بارک پیامبر، این رو در سیره عملیشون نشون دادن که وقتی وارد خانه شدن یه بخش مهمی از وقت من، یه سوم بیشتر از وقت من از آن خانواده من است. بله، دست مریضان آبرومندانه تلاش و کوشش شده است، این ساعت مشخص بالاخره بازگشتیم به خانه، بعد هم دیگه تخت 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 ببخشید، این دم دست است و کانال عوض کردن، تا شام شام خوردن، بعد هم خوابیدن به خسبیدن که فردا صبح بود بریم فلان ساعت اداره. بعد این بنده خدا میاد پیش ما مینشینه میگه حالا چیکار کنیم؟ ما توجه دارید؟ نمیشه عزیز من، این نیست سیره عملی رسول خدا. باید صرف وقت کرد. فرمود قرار میداد جزئی را برای عهد خیش مستقلن امیرالمومنین فرمود. حالا این دیگه نمیخواد ما یک سبه مساوی یا غیر مساوی نیست، بعد کسی بگه خب پس این نشد دیگه، نیم ساعت کمتر گذاشتی، پنج دقیقه زیادتر. نه، بحث کمیت، بحث کیفیت. اصل کیفیته، این اعتراض رو کمیته. کار پیامبر کار کیفی است، یعنی اون اثرگذاری دیده بشه در جای خودش. فرمود کان یحب الاسم الحسن. داریم چه بحثی رو مطرح میکنیم؟ منزلت بخشی و تکریم و حرمتگذاری نبی مکرم رو. فرمود کان یحب الاسم الحسن و یکره الاسم القبیح. پیامبر در میان خانه برای نام بردن همسرانش یا فرزندانش از زیباترین عناوین استفاده میکرد. زیبا، پسندیده، شایسته، کلمه‌ای که در اون یه عنوان زشتی باشه، ناپسندی باشد، کراهت‌آمیز باشد، طرف ناخوشش باشه، به کار نمی‌برد. در صدا زدن، گفتگو کردن، دیگه اجازه بفرمایید من حاشیه نزنم به اینها، والله خیلی با حاشیه‌مون طولانی بشه. خیارکم، فرمود خیارکم علینکم مناکبه. بهترین شما اونه که شانه‌هاش افتاده‌تر باشه. یعنی چی؟ یعنی متواضع تر باشه. خیارکم علینکم مناکبه و اکرمکم للنساء. و اونی که کرامت بیشتری به همسر خیش میگذارد. اینا از اجزای تواضع داره میدونه عملا، اگه دقت کنیم نبی مکرم. فرمود عایشه گفت، این دیگه شهادت به رفتار عینیشونه، کان علین الناس، پیامبر از همه ملایم تر بود در رفتار با ما، و اکرم الناس، بیشترین کرامت رو به همسران خیش میگذارد. و کان، خیلی زیبایه، ببینید وقتی انسان ها به یه موقعیتی میرسن، جایگاه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، معنوی، خب بعد این یه برای همسران، همسرشون، فرزندانشون یه جایگاهی است که اینها آیا این شخصیت و شخص رو با هم در ارتباط خلط میکنن یا نه. یعنی آغاز نمیدونم جایگاهیست، استادیست، پروفسوریست، شخصیتیست، کیست مثلا، وقتی میاد تو خانواده حالا چطور رفتار میکنه؟ خیلی بحث داره و واقعا پیچیدگی هایی داره که نمیشه گفت خدمت دوستان عزیز. توجه دارید؟ حالا دقت کن. و کان رجالا من رجالکم. پیامبر مثل یکی از مردای امت بود در رفتار با ما، مثل مرد معمولی با ما رفتار میکرد در خونه. یعنی خودشو در برخورد با ما رسول خدا نمیدانست، با ما این گونه رفتار میکرد، بسیار راحت. و کان رجلا من رجالکم الا، مگر اینکه الا انه کان ضحاکا و بساما، الا اینکه بسیار شوخی میکرد با ما، بسیار ما را میخنداند، بسیار تبسم میکرد، مانند خیلی ها عبوس و غمتری را نبود، نه، بلکه روگشاده بود، خندان بود، متبسم بود و بسیار ما را میخند. باز عرض میکنم از همسران پیامبر، صفیه میگوید و کنت ارا رسول الله یلطف بی. چقدر این بود پیامبر رفتارش که به ما لطف خاص میکرد، و یکرمونی، و چقدر اکرام میکرد، چقدر اکرام میکرد، با کرامت چقدر با ما رفتار میکرد، چقدر به ما حرمت میگذاشت نبی مکرم. فرمود اکرمو، نسبت به فرزندان، اکرمو اولادکم، با فرزندانتون با حرمت و احترام رفتار کنید، و احسنو آدابهم، و آداب اینها رو شایسته انجام بدید یغفر لکن. این موجب غفران الهی برای شما خواهد شد. و عرض به خدمت دوستان عزیز، حالا بگذارید که اینجا بنا به فرزند این جایگاه خاصی دارد و مزین بشه مجلس به نام نامی سیدت الاسلام العالمین صدیقه طاهره و اکرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و رسول خدا اکرام می کرد فاطمه را اکرام عظیمی اکثر مما کان الناس یظنون، از اون که مردم فکرشو بکنن، خیلی فراتر از اون که بشه ظن و گمانشو داشته باشه. و اکثر من اکرام الرجال لبناته، بسیار فزونتر از این که مردمان دخترانشان را حرمت می‌نهند. این روش عملی است که از وجود مبارک رسول خدا بازگو میشه. حالا بعد سومش، پس ابتداعا باور و پذیرش ذهنی به جایگاه همسر و فرزندان، دوم در مقام عمل اکرام نمودن چه در گفتار چه در رفتار، سوم اجتناب از آنچه موهنه، موجب توهینه، موجب وهنه، این کرامتشون رو زیر ساخت خردشون میکنه، لهشون میکنه. عذرخواهی میکنم نمیشه گفت این حرفا رو الان در این جایگاه خدمت عزیزان به این دردها را نمیشه گفت. بگذارید که من بگذرم و فقط از رسول مکرم بگم و از امتش نگم، از بعض از امتش نگم خدمت دوستان عزیز. ما ضرب رسول الله خادما له ولا امرأتن، هرگز پیامبر کسی رو دستشون رو کسی از زنانشون بلند نکردن. ان رسول الله نهى عن ضرب النساء، اگر بعضی اون توهین عملی میکردن به همسرانشون، پیامبر نهی از این کردن. بعد دیگه ناچارم بخونم مطلبم از کتب عامه است که میخونم، فاتاه عمر ابن خطاب فقال ان النساء قد زائرن على ازواجهن. بعد از مدتی عمر ابن خطاب گفت آقا از وقتی که شما حرف زدید که ما این کارو نمیکنیم دیگه، اینا کلاه ما چی نداره آقا دیگه، این حرف ما رو میخونن. چنین و چنان جاءت امرأتان الى رسول الله، یه زنی اومد پیش رسول خدا، قد ضربها زوجها، به شکایت اومد که همسرش او را زده بود ضربا شدیدا. پیامبر متأثر شدن، فقام رسول الله، برخواستند، فانکر ذلک، به شدت برخورد کردند با این رفتار و قال یظل احدکم به ضرب امرأته ضرب العبید ثم یظل بها ثم یظل یعانقها ولا یستحی. میشه یکی از شما به شدت این گونه گستاخانه دست بر همسرش دراز کند بعد او را در آغوش بگیرد خجالت نمیکشه؟ مگه این دو کار با هم جمع میشه که این کارو بکنه؟ با کدوم حیا این کارو انجام میده و چنین رفتاری را شکل میدهد؟ آخرین جمله رو در این باب عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، یه جمله هم از اون طرف. سلاست و نبی مکرم فرمودن سه چیزن که تکدر العیش، اصلا زندگی رو تیر و تار میکنن، به کام انسان زهر میکنن. سلاست و تکدر العیش، یک از سلطان الجائر، حکومت ظالم زندگی انسان رو تلخ میکنه در کام انسان. دوم الجار و سوء، همسایه بد، نمیگذاره برای انسان هیچ خوشی تو زندگی، متاسفانه نمیگذاره. سوم المرأت البزیه، زن بددهن، زن گستاخ بددهن که کلمات ناپسند و غیر محترمانه بر زبان به شوی خیش یا فرزندانش جاری میکند. اینو پیامبر در کنار کی قرار دادن؟ از سلطان الجائر. خب البته میدانید گاهی که دیگه حالا مزاح هم میشه، بانوان هم میدونن که من بحث رو به شکل عام میگیم خدمتشون، گاهی کلمه سلیته را هم که شنیده اید، المرأة سلیته مشهدی، این کلمه قدیمیاشون زیاد به کار میبردن، زن سلیته میگفتن، این کلمه عربی است. المرأة سلیته یکی از معانیش همینه، یعنی زنی که در کلام و گفتار حرمتی رو نگاه نمیداره. اصل دوم، اصل منزلت بخشی و تکریم در رفتار پیامبر با همسر و فرزندانش. ابتداعا پذیرش این نکته و جایگاه و منزلت اینها رو قائل شدن باور کردن که بابا اینها ما چه ارتباطی با ایشون داریم، اینها چه منزلتی در نزد ما باید داشته باشن، چگونه زوج ما هستن، کف ما هستن یا پاره‌های وجود ما هستن، چه جایگاهی دارد شخصیت اینها و منزلتشون. اونگاه در مقام عمل کریمانه عمل کردن، سوم موهنانه عمل نکردن و اجتناب کردن. حالا این دو هنگامی که محقق شد، یعنی اصل تربیه، اصل محبت و مودت و مهرورزی، اصل منزلت بخشی و تکریم، این دو وقتی شکل گرفت و ملازم هم محقق شد، دیگه فضا آماده شده از بستر مهیاست برای اثرگذاری، هدایتگری و تربیت. این ضلع سوم کار رسول خدا بود. بنگرید این بخش را هم با هم مرور کنیم و بررسی کنیم. فرمود الا کلکم راین، این جمله رو یه بخشش شنیدید شاید، الا کلکم راین، بدونید همه شما رایید، همتون رایید. ببینید کلمه رای یعنی مسئول، در معنای اولی یعنی چوپانی که مراقب حال و هوای گله است، اما اون کسی که مسئولیت داره مراقبش اشتان. فرمود که الا کلکم راین، بدونید همه شما مسئول و مسئولان ان رعیته، از هر کسی که نسبت به او یه به اصطلاح رفتاری دارید و ارتباطی دارید یا حقی دارید مسئولید نسبت به او. فالامیر الذی علی الناس راین به هو و مسئولان ان رعیته، حاکم نسبت به مردم راعی و مسئول نسبت به رعیت و مردمش. و رجل راین علی اهله، مرد همون مسئولیت رو به همسرش و فرزندانش داره. و هو مسئول عنهم. و المرأة راعیة علی بیت بعلها، زن راعیه است، اونم همین مسئولیت رو در خانه همسر دارد. بیت بعلها و ولده، نسبت به فرزندانش، و هی مسئوله. اولین جزء تربیت عزیزان، خوب دقت کنید، این نکته مهم، بعد از اون مودت و کوتاه بگم مودت و تکریم، نوبت هدایتگری و اثرگذاری میشه. بنده همسر نسبت به زنم، من اصل اول نکته تربیت رو هم بگم، تعهده، من متعهدم، من به رفتارهای همسرم تعهد دارم، زن یا شوهر نسبت به یکدیگر. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، در رفتار و سیره عملی به قولی پیامبر در زندگی وجود ندارد. زن و شوهر نسبت به سرنوشت هم، سعادت و شقاوتشون، هدایت و ضلالتشون، تقوا و فجورشون مسئولیت دارن و به دنبال اون نسبت به فرزندانشون این مسئولیت رو دارن که باید تن به این مسئولیت بدن و عمل کنن. اجازه بدید من اینجا برم سراغ کلام الهی و خدمت دوستان، اول از قرآن بگم، بعد یک دو تا نکته دیگر رو هم بگم، اینجا جا داره که بریم سراغ قرآن. ببینید خداوند به پیامبر چه میگوید، این دیگه سیره تحقق یافته پیامبر در قرآنه. سوره مبارکه طه آیه 132، همه تون حفظ، اکثرا حفظید. و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، پیامبر امر کن اهلت را به نماز و پاشم بیست. و امر اهلک بالصلاه، بس امره، وادار کردنه، فراخواندن جدی است. و امر اهلک بالصلاه، یه وقتی البته در سوره مبارکه مریم در حال هوای اسماعیل و کان یامر اهله بالصلاه و الزکا، عرض کردم امر کردن به مجهول معنا نداره. شما نمیتونید یک کسی چیزی رو نمیشناسه بگید این کار رو انجام بده، خب حاج و حاج من چی انجام بدم؟ پس اگر میفهمد و امر اهلک بالصلاه، باید نماز برای اهل چی بشه؟ معرفی بشه. شما نمیتوانید به کسی بگید که تو باید پسر من این سال نمیدانم شاگرد اول باشی، نخبه باشی، تا ابزار و شرایط و موقعیت براش فراهم نکنید نمیتونید. امر کردن به مأمور نیازمند بسترسازی است. اگر میفهمد و امر اهلک بالصلاه، اون لوازمش هم وجود دارد، اما امر کن واستبر علیها، سخت این کار، اما با چه بکنی پیامبر؟ پای سختیش بیست، خسته نشی، نگی دیگه با مدعی مگویید از فارقی باید بگذار تا بمیرن، ما ولشون کردیم دیگه، هیچ فایده ای ندارد، امکان نداره، این سیره پیامبر نیست. وست بره علیها. لا نسألوک رزقا نحنو نرزقوک. نگران مسائل اقتصادی هم نباش. ما تو کارتو انجام بده، ما تأمینت میکنیم. خیلی مهمه. چه پیوندیه بین نماز و رزق؟ ول عاقبتو لتقوا. عاقبت مال متقی. تقوا کجاست؟ اینجاست. در این شیوه رفتار با. رفتار متعهدانه با خانواده. پس نکته اول در بعد تربیت و هدایتگری پیامبر، این اصل سوم میتوان گفت اون تعهد و مسئولیته که زن و شوهر در زندگی نسبت به هم تعهد و مسئولیت دارن بر اساس سیره پیامبر. سعادت و شقاوتشون به هم گره خورده، نمیشه بی تفاوت در این مسائل باشن، باید مسئولیت پذیر باشن. سوره مبارکه طلاق: قو انفسکم و اهلیکم نارا. قو انفسکم و اهلیکم نارا. پیامبر خودتون و اهلتون رو مراقب باشید از آتشی که پیش رو دارید. مسئولیت اومده رو دوش، چاری هم ندارد. دوم، حالا تو این اثرگذاری و هدایتگری، یعنی این عنصر سوم و اصل سومی که عرض میکنم، بخش دوم این بعد از تعهد میتوان گفت جدیت در این امر عزیزان. جدیت و اجتناب از تقافل، این خیلی مهمه. اجتناب از تقافل، خیلی ببخشید، میگه ما تو خط ما کار خودم میکنم و اونا کار خودشون میکنن، ما با هم همزیستی مسالمت هم نیز داریم، من روش خودم رو دارم، همسرم هم روش خودشو داره، فرزندانم هم روش خودشون رو دارن. پس شما چیید اینجا کنارم؟ اسم این چیه پس؟ این خانواده است؟ شما با هم فقط یک سفره، اونم که نیست، اون سفره مشترکم گواهی تو وقتا نیست، بالاخره دیگه یکی مشتری این فست فوده، یکی مشتری اونی که دیگه است، همونم که نیست که، از چی میشه این؟ ببینید، جدیت و اجتناب از تغافل. نمیشه تغافل کرد، انسان خودشو به این سو اون سو بزنه، به شدت و بیتفاوتی اینجا جایگاه نداره. به حدی که یا ایها النبی، سوره مبارکه احزاب آیه 38 و 39، یا ایها النبی، خداوند و وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی، فرمود قل لازواجک، بگو پیامبر همسرانت، این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتا، اگر دنبال زیور دنیا هستید، اگر صرفا دنیاگرا و مادی محضید، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. بیایی ترچی میخوام بهتون بدم برید، مسیر من و شما با هم یکی نیست، این زندگی نیست، ادامهش نمیدم من. دقت کردی؟ تمومه دیم؟ از این بالاتر چیزی میخوام بگیم؟ بفرمایید، هرچه حق و حقوق شما هست برید دنبال کارتون. صراحا جمیل، خیلی هم جمیل، زیبا، راه هیچ دعوایی هم نداریم، با هم جدالی هم نداریم، توافقی انجام میشه، مشکلی نیست، بگیر ببند کلانتری نداره. و این کنتون نتردن الله و رسوله و دار الاخره، اما اگر تو زندگیتون فلسفه دارید، آخرت دارید، نگاه معناگرایانه دارید در کنار زندگی مادیتون، فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، خداوند اجر عظیمش رو برای نیکوکاران شما مهیا کرده است، ما هم مخلص شما هستیم و مشکلی نیست در این ارتباط. توجه دارید؟ خیلی زیبا و عالی، بدون تقافل، جدی. گفت که عایشه نقل میکند، اینو یک آیه هست دیگه، باز میخونم، بخونم این قسمت رو. عایشه گفت که عرض به خدمتتون، بگید مثل که اینو در کنار همین نکته اول خود آیه رو بگم بعد این رو بگم. تو این قسمت تربیت و هدایت و اثرگذاری، پس اول اون تعهد و مسئولیت پذیری، دوم عدم تغافل، جدیت، سوم آموزش و آگاهی منتقل کردن. باید آگاهی منتقل بشه، آموزش منتقل بشه، اما به جا در چهارچوب ادب، به جا در چهارچوب ادب. نگاه کنید سوره مبارکه احزاب آیه 59، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، بگو پیامبر به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین، یدنین علیهن من جلابیبهن. در جای خودش در تفسیر گفتیم جلباب آنیست که سر تا پا را میپوشاند، یعنی تمام حجم بدن رو میپوشونه. برای زنان استعذار دارید، در جای خودش ده ها بار گفته شده است پوشش اسلامی در قرآن و پوشش قرآنی زنان پوشیدن موی سر و حجم بدن. حجم بدن باید پوشیده باشه، یعنی نباید عذرخواهی میکنم اندام ها برجستگی های بدن حجم اون دیده بشه. نامی که اون رو میپوشانن جلباب است. فرمود یدنین علیه من جلابی ذالک ادنا انی عرفنا. این بهتر از اینه که واقعا این کار بهتره که شما شناخته بشید که منزلت و جایگاه دارید. فلا یعذین، مورد بی احترامی و توقعات نابجا در جامعه واقع نشید. و کان الله غفورا رحیما، خداوند غفران و رحمتش رو شامل حال میکند. این آموزش. عایشه گفت که یک کسی، یک زنی اومد، یک فقیر اومده چیزی داد، مستمندی بوده چیزی به عایشه خواست هدیه بده، حالا در حد خودش بنده خدا کلاف خرید یوسفی بود دیگه، بخیر چیزی آورد داد، رد کرد عایشه، قبول نکرد. فرمودن پیامبر الا قبلتها، چرا قبول نکردی؟ بعد به این بهانه وقتی قبول میکردی بعد چی؟ میگفتی حالا که تو محبت کردی من باید جبران کنم. و کافیتها، و تو جبران میکردی منها. فلا ترا انک حقرتها، که گمان نکنه تو کوچک شمردی، تحقیرش کردی که احترامش نگذاشتی، قبول نکردی. یا عایشه تواضعی، تواضع کن، فان الله یحب المتواضعین و یبغض المستکبرین، خدا متواضعین رو دوست دارد و مستکبرین رو دوست نمی‌دارد. و باز دخل رسول الله، رسول خدا بر عایشه وارد شد، فرا آکسرتن کاد انیته ها، یه خورده و تکنانی رو دیدن که عایشه داره رد میشه، پاش نزدیک روش بگذره، صدا زدن آی آی، فاخذها، خم شدن، برداشتن، فاکلها، خوردن. ثم قال یا همیرا، بعد گفتن اکرمی جوار نعم الله عز و جل، حرمت بدار، پاس بدار این که نعمت ها رو خدا بهت نزدیک کرده است. علین که فئن، این تکان دهنده، فئنها لم تنفر من قوم فکادت تعود الیهم، اگر نعمت های خدا فرار کرده از دست انسان رفت، بعید دیگه به سادگی برگردد، بر نمی گردد. عایشه مراقب باش، کاری کن که خدا نعمت رو ازت نگیره، اگر گرفت دیگه قصه چیز دیگری می شود. پیامبر تو صحنه اما در این حال با چهارچوب میزان ادب خودش، هیچ کوتاهی نداره، در آموزش لازم رو منتقل می کند. به عنوان نمونه من خدمت دوستان عزیز خوندم، حالا تو مسائل اقتصادی و آتز القربا حقه پیامبر نسبت به حقوق اقتصادی شد و موارد دیگری هم که در آیات بینات مشاهده می کنیم. پس جمع مطلب بر این شد خدمت دوستان عزیز که اساسا اگر بخواهیم خلاصه کنیم شیوه رفتار پیامبر و تعامل پیامبر را با خاندان خیش در مقام گفتار و رفتار، یعنی سیره قولی و عملی پیامبر رو با خانواده خیش بررسی کنیم، در سه تا اصل خلاصه میشه: اصل مهرورزی و مودت، ابراز محبت، رفتار فرصت گذاردن برای محبت تو زندگی، و رفتارهای محبت آمیز و اجتناب از آنچه که خلاف آن باشد. اصل دوم، اصل منزلت بخشی و تکریم، این ذهنیت رو داشتن و جایگاه در ذهن انسان داشته باشه همسر و حرمت ذهنی براش قائل باشیم، در مقام عمل رفتارهای کریمانه و اجتناب از رفتارهای موهنانه. و سوم، نتیجه اون دو زمینه رو آماده میکنه برای اثرگذاری، هدایتگری نسبت به هم، که همان باشد که رسول خدا فرمود چگونه همسری داشتی علی جان، چگونه همسری داری؟ گفت بهترین عامل تقوا. فاطمه جان علی چه همسری است؟ بهترین عامل برای تا زندگی من و تقوای من. این میشه همون سیره عملی پیامبر، اینی که تعهد داشته باشند. پیامبر تعهد داره نسبت به همسران خیش، این که عرض به خدمت عزیزان اجتناب از تغافل باشه، تغافل و تسامح بی مورد در اینجا بی تفاوتی نباشه تو زندگی نسبت به سعادت شقاوت هم، و سوم درش انتقال باشه، آموزش باشه، تعلیم باشه، تربیت باشه که به بار بنشینن و شکوفا شدن. این سه جز رو میشه گفت اجزاء سیره نبی مکرم در تعامل با خانواده است که من در طی یه ساعت خدمت دوستان سعی کردم بحث رو دقیق به پایان برسانم. عرض میکنم که یا رسول الله، ما میگیم و میخوانیم و میشنویم و بررسی میکنیم، ما میدونیم در مقام عمل هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. بگذارید همینجا من گرما گرم یه دعا برای همین بکنم که پروردگارا به آبروی نبی مکرم، به وجه نازنین رسولت و وجاهت او در ملک و ملکوت، پروردگارا توفیق شناخت، معرفت و تبعیت از سیره پیامبرت را نصیب و روزی ما بگردان. عزیزان، واقعا این قسم آخری که عرض کردم، بیاید و اینطور فکر کنیم واقعا شکر نعمت وجودی نبی مکرم اسلام چیه برای ما. واقعا واقعا اینه که ما در این مکتب و در این مدرسه هستیم، اینه که ما بر خوان گسترده اهل بیت و بر خوان گسترده امام صادق علیه السلام قرار داریم و مذهب ما جعفریست، شکر این رو چطور باید عمل کنیم عزیزان؟ این همین جمله پایانی است که خوندم، آیش مراقب باش، اگر نعمت از کف برود به زحمت باز می‌گردد. از مهمترین اجزاء شکرمون همین عزیزان که بشناسیم سیره عملی این پیشوایان و بزرگان رو و التزام کنیم، خودمون رو گام به گام بیایم نزدیک کنیم و بتوانیم در سایه سار رحمتشون با برکت و آموزش معارفشون زندگی خودمون رو بیاریم توی ترازی، توی سطحی که به ما نگوین تو به پیغمبر چه میمانی. بگو بالاخره نشانه ها و شواهد این باشد که گرز چشمه هایی پس چونی تو خوش، گر که ناف آهوی کو بوی مش، گر کنی آویز گلزار جنان، دسته گل کو برای اربعان به ما نگوین. پروردگارا باز هم دعا میکنیم قلب نبی رحمتت رو و پیامبرت رو از ما شادان و راضی و مسرور بگردان، قلب وجود و مبارک امام صادق رو معطوف و متوجه ما بگردان. پروردگار رو موهبتی رو به بشریت و وجود عنایت کردی، با این شخصیت و خورشید تابناک نبوت، پیامبری که زنجیرها رو گسست، پیامبری که برون کشید اندیشه انسانها رو و خرد ورزی رو، علم رو، عقل رو، عطوفت و مهربانی رو محور کار خودش قرار داد. یا الله، امروز امت این پیامبر متشددن و تبدار و آزرده. خدایا و آبروی پیامبر و خاندان و شوکت و عظمت به مسلمانان مرحمت بفرما. پروردگارا بلاد آشفته اسلامی رو میبینیم، اطراف خودمون عزیزان، پاکستان رو میبینید، افغانستان رو میبینید، عراق رو میبینیم، سوریه رو میبینیم، خدایا فتنه های این کشورهای اسلامی رو به عظمت پیامبر و سیمای نازنین نبی رحمت خاموش بگردان. پروردگارا آتش رو به جان آتش افروزان بیفکن. پروردگارا اونها که وجهه اسلام و پیامبر رو امروز در دنیا مخدوش کردند و میکنند، در صدر اونها وهابیت، پروردگارا خودت از خزانه غیبت با اونها برخورد بگردان. توفیق پاسداری حرمت اسلام و پیامبر رو و آبروی اهل بیت رو به همه ما کرامت بفرما. مملکتمون از گزند حوادث روزگار مسئول بدا. پروردگارا به یمن این ولادت خواسته های مشروع عزیزان، دوستانمون، جوانان عزیزمون رو خودت عنایت و کفالت بفرما. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.